رادیو پیوست، روایتی شنیداری از هنرهای دیداری. به هفتمین اپیزود رادیو پیوست خوش آمدید. در این اپیزود نگاهی اجمالی خواهیم داشت به پیشینه کیوریتوری در ایران. این اپیزود با توجه به پیک پنجم کرونا و رعایت پروتکل‌های بهداشتی جهت سلامت حال مصاحبه شوندگان و تعطیلات ایام محرم با تأخیر منتشر شده است. مهمانان این اپیزود بهزاد حاتم، فرح اصولی، پیمان پورحسین، الهام پوریامهر و صفا افرا هستند که با آنها گفتگو کردیم و نظراتشان را درباره موضوع این اپیزود جویا شدیم. وقتی مارسل لوشان، هنرمند فرانسوی، در سال 1938 نمایشگاهی بین‌المللی از آثار سورئالیست ها در فرانسه برپا کرد، بینندگان نمایشگاه را به حیرت درآورد. او به خوبی می‌دانست خارج از فضای موزه، نظام سنتی و آکادمیک آن روزها اگر بخواهد نمایشگاهی برپا کند، باید از ترفندهای استفاده کند که مخاطبین را تحت تاثیر قرار دهد. در واقع، بیرون ماندن آثار سورئالیست ها از این فضا و به دور از قواعد رایج، حرکتی هنجارشکن به حساب می‌آمد. بعدها در این باره نوشتند که تکنیک‌ها و ترفندهای مارسل لوشان از اولین گام‌ها در امر کیوریتوری بوده است. بوریس گرویس، مورخ و منتقد هنری، کار هنرمند را متمایز از کار کیوریتور می‌داند. او معتقد است هنرمند می‌تواند چیزهایی را به نمایش بگذارد که پیشتر به شأن اثر هنری رسیدند. پس تصمیم دوشان برای ارائه یک کاسه توالت را در نمایشگاه سورئالیست‌ها مبتنی بر رفتارهای هنرمندانی می‌داند که در چارچوب یک نمایشگاه رخ داده است. از این حیث کیوریتور را از چنین فرصتی بی بهره می داند. به گواه او، اگرچه کیوریتور می تواند آثار هنری را به نمایش بگذارد، ولی از آن قابلیت سحرآمیزی که ناهنر را از طریق نمایش دادن به هنر تبدیل می کند، بی نصیب خواهد بود. پیر بوردیو، جامعه شناس فرانسوی، هم در توصیف خود هنرمند را پیامبر می خواند و کیوریتور را کشیش. او معتقد است کشیش اقتدار خود را از کلیسا و کنترل آن بر شیوه های تولید، تکثیر و توزیع امر مقدس وام می گیرد. در صورتی که پیامبر اقتدارش را از کاریزمای شخصیش دارد و می تواند قوانین موجود را زیر پا بگذارد و از نو باز تعریف کند. الهام پوریامهر، کیوریتور، مدرس.
ببین، کیوریتوری یعنی در واقع کلمه کیوریتر خیلی وسعت پیدا کرده، به خصوص تو 10 سال اخیر. حتی اینجا وقتی مثلا در خیلی از کشورها ما میریم رستوران، میگن که این رستوران کیوریتر داره. یا ممکنه که شما بخوای یه مزون لباس بری و میگن که این لباسا کیوریت شده هستش، یعنی یه کیوریتوری هستش که این لباسا رو برای شما کیوریت میکنه. و یا ممکنه که هر جای دیگه، یعنی بحث کیوریتر بودن و کیوریتری در زندگی عامه جای خودش رو بسیار پیدا کرده، به خاطر لزومش، به خاطر ضرورتهایی که داره، از این بابت که تلاش اصلیش برای این هستش که بتونه بسیار خودش رو به زندگی اجتماعی و زندگی مردم، یعنی زندگی واقعی مردم، نزدیک بکنه. از این بابت خب خیلی بحث باز میشه، ولی درست این قضیه شبیه به اون صحبت و اون نگاهی هستش که ما در رابطه با کلمه هنرمند داریم. یعنی شما زمانی که میرید مثلا بازار زرگرها در تهران، به شما میگن که ببینین چه کار خوبی شده، هنرمندش این شخص بوده. خب اینجا یه ذره برای شما این بحث این که آیا این کرافت، این صنعتی که داره در موردش صحبت میشه، چقدر اسمش هنر هستش مطرح میشه. همین قضیه در مورد کیوریتوری هم در واقع الان باب شده و داره بهش فکر میشه. از طرفی هم خب بحثای بسیار جدی و نظریه های بسیار جدی داره توی این بحث تولید میشه مرتب، با دوره هایی که تو دانشگاه هستش، دوره فوق لیسانس، دوره دکترا، دوره پسا دکترا، و دانشگاه های متعددی دارن شوه بسیار زیادی رو میپذیرن و خود این داره مرتب هی دانش تولید میکنه، مطلب تولید میکنه و ما رو با یک فضای کاملا آکادمیک وارد یک فضای کاملا آکادمیک میکنه که این فضای آکادمیک در واقع چارچوب های رو تا حدودی تولید میکنه که این چارچوب ها کمک میکنه ما متوجه بشیم که خب در رابطه با بحث تجسمی، کیوریتوری و کیوریت بودن، کیوریتر بودن در واقع داره چطور راه خودش رو پیدا میکنه. بنابراین این قضیه داره در دو مسیر، یکی بحثی که خیلی عمومی هستش، به زندگی عمومی مردم و زندگی واقعی مردم نزدیک، راه خودش رو پیدا میکنه. و از طرف دیگه اون بحث آکادمیکی که هستش که در واقع داره مسیرهای تئوریک خودش رو پیش میبره. از یه طرف یک رویکرد دیگه وجود داره و اونم رویکردی هستش که در واقع بیشتر مؤسسات پیگیر اون هستن. این رویکردی هستش که ما بیشتر توی گالری ها میبینیم، توی موزه ها میبینیم و مؤسسات نانپروفیت میبینیم. خب اینها در واقع بازم بستگی داره که چقدر خودشون رو وابسته بکنن به دانشگاه ها، چقدر از تئوری هایی که هستش استفاده بکنن و چقدر در واقع بخوان تجربی با این مسئله برخورد داشته باشن و پیش ببرن. این قضیه بنابراین مرتب داره خودش رو هم تولید میکنه، هم تحلیل میکنه، هم نقد میکنه و باعث شده که فقط به عنوان در واقع یک جنبش فقط دیده نشه، یعنی داره جنبه های مختلفش به صورت های مختلف برای خودش پیش میره و حرکت میکنه.
در پی یافتن ریشه واژه کیوریتور، سری هم به کتاب هانس اولریش اوبریسک، یکی از ستاره‌های عالم کیوریتوری در دو دهه گذشته زدیم. ریشه لاتین کلمه کوراره به معنی مراقبت کردن است. در روم باستان، کوراتوره خادم شهری بود که وظایف پیش پا افتاده اما مهم و ضروری مثل نظارت بر تأسیسات عمومی را بر عهده داشت. در قرون وسطا که بُعد متافیزیکی انسان مورد تأکید قرار گرفت، کوراتوس به مثابه کشیشی بود که از روح انسان مراقبت می‌کرد. اما اواخر قرن 18 کیوریتور معنای مراقبت از یک بخش موزه را پیدا کرد. در طول اعصار از این ریشه انواع مختلف معنای مراقبت استنباط شده، اما گونه معاصرش همون معنای کهن خود را دارد: کاشتن، عمل آوردن، هرس کردن و کمک به مردم برای آنکه زندگی و محیط مشترکشان را بهبود دهند. افراسفا، هنرمند، مترجم.
تعریف کیوریتور هم به اندازه هنرمند سیاله و زیر چترش فعالیت‌های خیلی مختلفی قرار می‌گیرن. به نظر من برای تعریف کیوریتور ما میتونیم یک گستره تعریف کنیم. در پایین ترین سطح به نظر من در یک سر طیف، کیوریتور یک مدیر هنریه. یک مدیر هنریه که میانجی بین هنرمند و نهادهای هنریه. در اون طرف طیف که به سمت خلاق شدن میره، کیوریتور یک مؤلفه. یعنی ما با شخصیت کیوریتور مؤلف طرف هستیم. چه چیزی این کیوریتور رو تبدیل به یک مؤلف میکنه؟ اینکه یک کیوریتور به عنوان یک فرد یک جهانبینی ویژه داره، حرفی برای گفتن داره در راستای اون جهانبینی و شیوه خاصی برای بیان اون حرف داره. به هر حال یادمونم نباید بره که کیوریتور کسیه که به اندازه یک تاریخ هنرشناس تاریخ هنر و فلسفه هنر میدونه، به اندازه یک مدیر موزه نظم بروکراتیک رو بلده، به اندازه یک منقد هنری معیارهای سنجش هنر رو میشناسه و مهمتر از همه به اندازه یک هنرمند حساسیت‌های اجتماعی فرهنگی سیاسی داره. اما اینکه توی این کارهاش تا چه حد خلاق بیعت به خرج میده، اون رو در بخشی از این طیف میشونه. اما من اگر بخوام یک تعریف فراگیر از کیوریتور ارائه بدم، به نظر من کیوریتور کاشف ارتباط ها و پیوند هاست. کیوریتور نقش پل رو ایفا میکنه. کیوریتور پل میان هنر و مخاطبه، پل میان هنرمندانه، پل میان آثار هنری با همدیگه است، پل میان هنرمندها با نهادهای هنریه، پل میان نهادهای هنری با جهان بیرون از اون نهاده و به طور کلی کارش ایجاد پیونده. و هر چقدر کیوریتور در ایجاد این پیوندها خلاق‌تر باشه و ارتباط‌های جالب‌تری رو کشف بکنه و با شیوه نوآورانه‌تری اون پیوندها و ارتباط‌ها رو ارائه بده، اون کیوریتور بیشتر میشه بهش گفت کیوریتور مؤلف و کیوریتور خلاق و بیشتر از یک مدیر هنری معمولی و تنها فاصله میگیره و به سمت کیوریتوری میره که شاید به هنرمند شبیه‌تر باشه.
سعی کردیم در ترجمه‌های متعدد و فرهنگ لغات جستجو کنیم و ببینیم معادل فارسی واژه کیوریتور چه چیزهایی پیشنهاد شده است. سرپرست هنری، نمایشگاهگردان، نمایشگردان، هنرگردان و هنربان معادل‌هایی بودند که یافتیم. بعد سعی کردیم کاری که دقیقاً یک کیوریتور انجام می‌دهد را جستجو کنیم. اگر بخواهیم یک تعریف ساده از کار کیوریتور بگوییم، این است که او سعی دارد با گردآوری اطلاعات، تخصص و شناخت از آثار هنری، با ترکیبی از ذوق شخصی به برگزاری نمایشگاهی از آثار عمدتاً هنرهای تجسمی بپردازد. و با جستجوی دقیق‌تر متوجه شدیم کیوریتور لزوماً قرار نیست آثار هنرمند یا هنرمندان را دور هم جمع کند و یا صرفاً عنوانی برای نمایشگاه انتخاب کند و یا بیانیه‌ای برای آن بنویسد. چنانچه همه این کارها را انجام می‌دهد و عنوان کیوریتور را یدک می‌کشد، اما کار کیوریتور چیزهایی فراتر از اینها هم هست. الهام پوریامهر.
من میتونم جمله‌مو با یه گفته‌ای از بوریس کرویست در واقع شروع بکنم و اونم این هستش که ایشون تاکید داره روی این که اصلا خود وجود کیوریتور به عنوان درمانگر، به عنوان کسی که قراره کیور بکنه، از زمانی یعنی حضورش در یک پروژه، در یک نمایشگاه به این معنی هستش که یک نقصی، یک بیماری، یک اشکالی وجود داره و این شخص اومده که اون اشکال رو برطرف بکنه. بنابراین اینجا بوریس کرویست در واقع این قضیه رو کاملا روش تاکید میکنه که این نقص اون رابطه یک طرفه هنرمند با مؤسسه یا گالری بود و اینکه حالا همیشه مخاطب یا اون بیننده که وارد اون فضا میشد حالا یا میتونست متوجه بشه چه اتفاقی افتاده یا میتونست متوجه نشه و این قسمت خیلی بهش نگاه نمیشد، یعنی اصل قضیه وجود هنرمند بود و کاری که کرده و در نهایت اون پروژه یا اثری که تولید شده. ولی اینجا اون نقص رو که در واقع رابطه بین اثر هنری، نمایشگاه و حالا مخاطب بیننده هست رو در واقع کیوریتور به عنوان درمانگر قرار هست وارد بشه و بتونه اون ارتباط رو خب خیلی بهتر و واضح‌تر ایجاد بکنه و بتونه کمک بکنه که در واقع بیننده نمایشگاه یا بخشی از اون پروژه باشه یا در درک اون بهش کمک بشه، حداقل بتونه یه دسترسی ذهنی و فیزیکی داشته باشه با اون فضا. بنابراین وجودش از این بابت خب خیلی لازمه. از طرف دیگه در واقع شغل‌های خیلی متعددی الان پیدا شده در دنیای هنر که اینها همه نشون دهنده این هستش که هنرمند نمیتونه همه کار رو خودش بکنه. یعنی در واقع ما نمیتونیم مثل دوره مدرن یا قبل از اون حتی انتظار داشته باشیم که هنرمند هم صنعتگر باشه، هم هنرمند باشه، هم محقق باشه، هم ارتباط برقرار کننده با جامعه باشه، هم مدیر استدیوی خودش باشه و خیلی کارهای مختلف دیگه انجام بده. بنابراین برای اینکه بشه در واقع کارها رو تقسیم کرد و بشه یه جورایی یک آرامش روانی برای هنرمند درست بشه و کمک بشه بهش، شغل‌های مختلفی ایجاد شده که خب یکی از اینها یه روش تاکید شده و در واقع محوریتی پیدا کرده نقش کیوریتور هستش. خیلی از کیوریتورها از همون ابتدای پروژه با هنرمند شروع به کار میکنن، در پژوهشی که هنرمند داره باهاش همکاری میکنن و اصلا پروژه رو با همدیگه پیش میبرن. خیلی هاشون هستش که در واقع اصلا اینا گروهی به صورت کالکتیو با هم کار میکنن، یعنی قرار نیستش که کیوریتور برای هنرمند کار بکنه، هر دو با هم کار میکنن برای اینکه یه پروژه رو انجام بدن. در خیلی از موارد به صورت کلابوراتیو با هم کار میکنن، یعنی اینکه در واقع قرارداد میبندن که فقط برای این پروژه با هم دیگه در واقع این همکاری دو طرفه رو داشته باشن. بنابراین این قضیه خب خیلی کمک کننده است به هنرمند از این بابت که هم بهش کمک میشه بتونه پروژه رو شکل بده و هم اینکه بتونه ارائه بکنه.
به مرور زمان کارکرد واژه کیوریتور تغییر پیدا کرد، چنانچه از اواخر قرن 20 کیوریتورها گروهی بودند از سازندگان یک نمایشگاه تا کارکنان یک موزه که سالها بر روی نمایش‌های از اشیای باستانی تحقیق کردند. همچنین فریلنسرهایی که دو سالانه‌های بزرگ هنر معاصر را به عنوان مقیاسی وسیع در نظر می‌گیرند، یک کیوریتور مجموعه‌ای را جمع‌آوری، مراقبت، تحقیق و تفسیر می‌کند. کار او سازماندهی نمایشگاه هاست. امروز دیگر بسیاری از مردم وقتی به موزه ها و گالری ها می روند به کار کیوریتور ها فکر می کنند. پیمان پورحسین، طراح گرافیک، مدیر هنری، کیوریتور.
قبل از هر چیز باید این نکته رو بگم که اگر از واژه های مثل کیوریتور و یا دیزاینر استفاده می کنم به این دلیله که معادل هایی که در فارسی برای این کلمات انتخاب شدن در ترجمه دقیق این کلمات خیلی توانا نیستن. در این فرصت کوتاه سعی می‌کنم به شباهت‌ها و ارتباط بین مدیریت هنری و طراحی گرافیک با کیوریتوری بپردازم. زاویه نگاه، محدوده تماس و البته تجربیاتی که در پروژه‌های مختلف نمایشگاهی داشتم که همونا باعث میشن اینجا به عنوان کیوریتور معرفی بشم، بخشی از اون چیزیه که بر اساس زندگی کردن به عنوان یک طراح گرافیک و مدیر هنری هدف و دغدغه یا حاصل کار روزانه من بودن. به نظر من تعریف و اجرای پروژه از سوی یک کیوریتور اشتراکات بسیار زیادی با پروسه دیزاین داره. از پژوهش و ایده پردازی گرفته تا اجرا و ارائه نهایی. از در نظر گرفتن مخاطب تا توجه به داشته ها و برنامه ریزی برای بهترین شیوه ممکنه ارائه اونها. البته تفاوت این دو تو اینجاست که معمولاً موضوع طراحی گرافیک با حضور و نیاز به یک دیگری یعنی سفارش دهنده تعریف میشه. در حالی که تعریف و شکل‌دهی به یک پروژه کیوریتوریال مخصوصاً اگر کیوریتور و پروژه مستقل باشند توسط خود اون فرد و برآمده از اهداف یا دغدغه‌های شخصی شکل می‌گیره. همونطور که گونه‌ای از دیزاین رو می‌پسندم که در خودش هرچه بیشتر ارجاع و روایتگری داشته باشه، در مواجهه با یک کتاب، یک مجموعه، یک پروژه نمایشگاهی یا هر محصول دیگه‌ای که حاصل کار یک کیوریتور بوده، اونجا هم همین جور کار رو می‌پسندم. که انگار مخاطب رو روی تصمیم نقاله‌ای قرار دادن و از نقطه شروع تا پایان براش برنامه‌هایی دارن. حتی انتخاب‌های احتمالی مخاطب هم پیش‌بینی شده و ایدئال البته اینه که مخاطب در پایان این مسیر چیزی اندوخته باشه. خب هستن پروژه‌هایی که مجال همراهی بین مخاطب و کار رو در یک مسیر بلند یا حتی کوتاه ندارن و احتمالاً مخاطب در نخستین لحظه مواجهش با اون کار به همه اونچه که ارائه شده دسترسی پیدا می‌کنه، که باز اون رو هم می‌تونیم با مواجهه مخاطب با یک پوستر مقایسه کنیم که امکان روایت اونجا هم هنوز وجود داره. فکر میکنم با این تعریف، علاقه و شیوه نگرش خیلی دور از انتظار نباشه که فعالیت‌هایی که به عنوان کیوریتور داشتم خیلی از دامنه کاریم دور نبوده باشه. به ویژه که چیزی که به عنوان یک محصول تصویری برای مصرف عمومی تولید میشه غیر از موضوع اصلی خودش جزئیاتی از جامعه شناسی، تاریخ و هنر رو حمل میکنه که اینا به خودی خود میتونن ابزار جذاب داستان‌گویی باشن. البته بعضی وقتا بیش از این که نیاز به داستان یا خانش جدیدی باشه، نیاز به ثبت اون چیزهایی است که در شرف نابودی یا فراموشی قرار دارن. اتفاقی که متاسفانه برای خیلی از اشخاص، رویدادها یا موضوعات تاریخی و نه خیلی قدیمی ما که مخصوصا در حوزه فرهنگ و هنر قرار دارن در حال افتادنه. موضوع تمرکز اکثر پروژه‌های کیوریتورالی که من و همکارانم با کمک و همراهی دوستای عزیزمون در استودیومون بهشون پرداختیم همین بوده. پروژه هایی که بهشون میگیم پروژه های آرشیوی استودیو کارگاه و هدفشون گردآوری، بازبینی و ساماندهی آثار و اسناد مرتبط با تاریخ گرافیک ایرانه که تلاشی هستن برای جلوگیری از فراموشی، حذف یا تحریف این تاریخ. اینجای کار هم دیزاینر یا مدیر هنری بودن میتونه خیلی مفید باشه، چرا که سابقه دوستی و همکاری با خیلی از هنرمندان، پژوهشگران، مجموعه داران و اهالی صحنه هنری شهر که کم کم به درک دغدغه‌های مشترک و اطمینان دو طرفه منجر میشه تعریف و انجام هر پروژه رو تسهیل میکنه. البته این تسهیلگری بعضی از مشکلات همیشه روبروی کار مستقل رو حل نمیکنه، که از این دست مشکلات میتونیم به بدیهی ترین موارد فهرست تعریف یک پروژه اشاره کنیم، مثل مسائل مالی یا کمرنگ شدن خیلی از خط قرمزها و داشتن آزادی کامل در بیان یا شیوه بیان. همچنین نباید فراموش کنیم که اگر در مورد کیوریتوری نمایشگاه صحبت میکنیم، نمایشگاه آرایی یا معماری نمایشگاه که اینجا به عنوان ترجمه سنوگرافی در نظر گرفتم، عامل بسیار تاثیرگذاری در شکل‌گیری و کیفیت کار خواهد بود. از اونجایی که چگونگی ارائه محتوا رابطه زیادی با تاثیرگذاری اون محتوا داره، در این بخش هم تجربه کار به عنوان مدیر هنری میتونه لازمه انتقال درست و کامل ذهنیات و آرزوهای کیوریتور به فضای نمایشگاهش باشه. مورد دیگه ای که میشه بهش اشاره کرد موضوعیه که یک مدیر هنری یا طراح گرافیک به طور پیوسته با اون درگیره و یک تمرین و پرورش مداوم در ارتباط همیشگی با موضوع کارش وجود داره. دیزاین یعنی حل مسئله. تک تک اجزای یک پروژه کیوریتوریال انگار مسائلی هستند که توسط کیوریتور اول باید شناسایی و بعدش حل بشه. کیوریتور باید بتونه کارگردان کار باشه، احتمالاً نویسنده هم که هست و گهگاه طراحی صحنه هم که ازش انتظار میره، گاهی مدیر تولید و گاهی هم که باید بازیگر کار باشه. همه اینها رو میشه چالش ها و معماهای مختلفی دید که برای برآمدن از پس هر کدومشون به راه حل ویژه نیاز هست و برای انجام همه این کارها من فکر میکنم که باید ذهنی داشت که دائما داره تمرین حل مسئله میکنه. من یک طراح گرافیک و یک مدیر هنری هستم. فعالیت همزمان به عنوان مدیر هنری و کیوریتور تا به حال برای من به معنی تقسیم توانایی بین دو شاخه مختلف نبوده، چرا که از زاویه‌ای که براتون توضیح دادم و البته با خم کردن چند تا از مفاهیم، برای من هر دوتای این فعالیت‌ها از طرح صورت مسئله و طراحی راه حل تشکیل شده.
ینس هوفمن، یکی دیگر از کیوریتورهای بین‌المللی هنر معاصر، کار کیوریتور را گونه شبکه‌سازی میان هنرمندان، آثار، معانی، اماکن، اشیا و کارگزاران هنری می‌داند. او معتقد است هنر امروز در بطن شبکه‌ای از مفاهیم و روابط در هم پیچیده‌ای جای دارد. به زعم او، کیوریتورها ترکیب‌های جدیدی می‌سازند و دائما با بازیگران اصلی جهان هنر از قبیل هنرمندان، منتقدان، خریداران، نمایشگاهداران و غیره در ارتباط و گفتگو هستند. در واقع کیوریتورها میکوشند تا به یاری قدرت کلام خیش محتواهای جدید و از آن مهمتر بازارهای جدید در قلمروی هنر را پدید آورند. کیوریتوری یا به عبارت دیگر نمایشگاه گردانی برای ما مثل خیلی چیزهای دیگر سوغات افرنگ آمده است. در اینجا اولین تجربه های کیوریتوری توسط خود هنرمندان اتفاق افتاد. با آغاز نیمه دوم دهه 70 شمسی و تغییر و تحولات اجتماعی، سویه جدیدی از هنر و هنرمندان ایرانی روی کار آمد. آنچه در هنر غرب روی می‌داد، خیلی زود مورد توجه هنرمندان نسل جدید قرار گرفت. هنرمندان در مواجهه با آنچه که هنر معاصر نامیده می‌شد، سعی در ارائه نمایشگاه‌هایی داشتند که بتوانند از قالب‌های سنتی فاصله بگیرند. سرچشمه این تجربیات را می توان در اولین نمایشگاه هایی که عنوان هنر مفهومی به خود گرفتن مشاهده کرد. در واقع نمود هنرهای جدید نیاز به امکانات جدید هم داشت. به همین خاطر کیوریتوری در دستور کار کسانی قرار گرفت که تلاش داشتند فاصله خود را با نظام هنر غرب کم کنند. فرح اصولی، هنرمند، کیوریتور.
از دهه 60 من شروع کردم یه نمایشگاه هایی رو برنامه ریزی کردن، انتخاب کردن و برگزار کردن. در اون تاریخی که کلن گالری ها بسته بود، موزه ها بسته بود و به اون شکل جایی برای نمایش آثار وجود نداشت. اول از کارای خودم شروع کردم سال 64 که اون موقع رسم بر این بود که یا در منزل یا استودیوی خودمون نمایشگاه میذاشتیم و یا در سفارتخانه های کشور خارجی در ایران، که نمایشگاه اول من در منزل خودم بود و نمایشگاه دومم در منزل رایزن مطبوعاتی سفارت آلمان. یه فضایی داشت، طبقه بالای خونهش غیر مسکونی بود، یعنی اونجا رو دیگه استفاده نمی کردن. ما شکل اونجا رو تبدیل به گالری کردیم، نور گذاشتیم، فضا سازی کردیم، به هر حال آثار اونجا ارائه دادیم. همینطور کار گیزلا سینایی رم در دفتر وابسته اقتصادی سفارت اتریش انجام دادیم، بازم اونجا رو از یه فضایی که اصلا به هیچ وجه گالری نبود گالری درست کردیم، البته برای دوران موقت، و بعد از اون نمایشگاه‌های زیادی رو من به این شکل انجام دادم که خانم گیزلا هم در برخی از اونا با من همکاری می‌کردن. به دو سه تا نمایشگاه که به هر حال همین الان در ذهنم هست میتونم اشاره کنم، نمایشگاه زیادی رو کار کردم. یکیش نمایشگاهی بود که تو دهه شروع 70 من یه نمایشگاهی رو آثارش رو جمع کردم از نقاش‌های معروف ایرانی برای اینکه در زاهدان نمایش بدیم. این برادر من اون موقع اونجا در زاهدان کار میکرد و خیلی دوست داشت که هنرمندای جوان یا هنرآموزای جوان بتونن که یه نمایشگاهی رو از نزدیک ببینن، آثار در واقع نقاش‌های مطرح از نزدیک ببینن، چون از زاهدان سفر کردن به تهران آسون نبود، اونا نمیتونستن بیان ببینن، ولی خب ما دوست داشتیم که کار اصل ببینن. نقاش‌های در واقع مطرح اون دوره بودن، از جمله آقای کلانتری، آقای محجوبی، خانم منصور حسینی، جازه طباطبایی، کار گیزلا وارگا سینایی، کار من، کار شهرزاد اصولی و چند نفر دیگه الان دقیق تو ذهنم نیست. و خب چون اینا کارهای آثار در واقع اساتید بودن، خیلی اهمیت داشت که من اینا رو به چه شکل ببرم و به چه شکل بیارم، که البته خیلی کار سختی بود. اینا رو جمع کردم توی خونم و بعد بسته بندی کردم، خودم اینا رو گشتم پشت وانت با خواهرم شهرزاد اصولی، بردیم به فرودگاه، اونجا دادم به بخش بار با ترس و لرز که اگر این کارا خراب بشه من چیکار کنم، و رسوندیم به زاهدان. این نمایشگاه رو گذاشتیم و جالب اینه که وقتی این نمایشگاه رو گذاشتیم انقدر این کارا اهمیت داشت که در واقع مأمور 24 ساعته که از نیروی انتظامی بود گذاشتن که یه موقع به این کارا آسیبی نرسه. و بعد اونجا یه افتتاحی داشتیم و یه صحبتی داشتیم و توضیح دادیم به علاقمندان و هنرجوهایی که دوست داشتن در آینده نقاش بشن، و اینا رو از نزدیک داده بودن، دیده بودن، نمایش داده بودن، خب خوشحال شدن از دیدن اون. و بعضیاشون که الان اساتیدی هستن در زمینه هنر، هنوز وقتی منو میبینن یادآوری میکنن که خیلی جوان بودن، نوجوان بودن، و چقدر دیدن اون نمایشگاه برشون اهمیت داشت و چجوری توی ذهنشون حک شد. به هر حال اتفاق خیلی خوبی بود. با همون سبکم این کارا رو برگردوندیم و من تا اینا رو برسونم به دست صاحبان اثر واقعا روزهای سختی به هم گذشت.
در دهه‌هایی که هنر مدرن و نوگرا در ایران جایگاه قابل توجهی پیدا کرده بود، اگر هنرمندی ایده‌ای متفاوت برای نحوه ارائه آثارش داشت، توسط خود او اجرا می‌شد. بیان که فردی تحت عنوان کیوریتور وجود داشته باشد، هنرمند بیانیه می‌داد، استیتمنت می‌نوشت، فضای نمایش را از آن خود می‌کرد و خریدار و مخاطبش را هم می‌ساخت. در واقع، در هنر آن روزهای ایران با توجه به رویدادهای گوناگونش، نیاز به کیوریتور و نمایشگاهگردان احساس نمی‌شد. و هنرمند تجسمی نقش کارگردان تمام عیار را بازی می کرد. بهزاد حاتم، طراح گرافیک، کیوریتور.
کیوریتور بودن یه ویژگی مادرزادیه. یه ویژگیه که تو برخی از آدم ها هست و در آمیزش با دانش و فرهنگ آدم ها خودشو تو زمین های مختلف و به شکل های مختلف و با نام های مختلف نشون میده. وقتی آدمی با این ویژگی ها تو دنیای هنر امروز کار کنه، میشه کیوریتور با اون معنایی که الان میشناسید. گرچه واژه کیوریتور بسیار باستانیه، ولی با این کاربرد امروزیش در دنیای هنر تازه است و برمیگرده به نیمه های دهه 1960 و در غرب. ما بسیار دیرتر این واژه رو شناختیم، ولی خب همیشه کیوریتورهای مادرزاد داشتن کارشون رو میکردن، از روزگار هخامنشیان بگیرین تا و پیش از اون تا روزگار صفویه و تا روزگار تازه. راه انداختن نمایش گروهی در باشگاه مهرگان در سال 1332، اولین بینال تهران در سال 1337 از سوی مارکو گریگوریان، درست کار کیوریتوریه. برپا کردن نمایشگاه هنرمندای معاصر در سالن بانک صادرات در سال 40 که من 12 سالم جزو تماشاگراش بودم، همینطور نمایشای گروه آزاد، همینطور مرتضی ممیز که اون نمایشا رو برپا میکرد، درست یک کیوریتور مادرزاد بود بی اون که تا اون زمان ما با این واژه آشنا شده باشیم. منم به طور مادرزادی ویژگی های کیوریتور رو داشتم. زندگی کاریم در سال 50 تو سن بسیار کم در جایگاه کارمند طراح گرافیک تو روابط عمومی تالارودکی شروع شد، ولی ویژگی مادرزادی کیوریتوری همراه با پشتوانه فرهنگی که داشتم خیلی زود منو تو سن کم کرد مدیر روابط عمومی، چون کار روابط عمومی فرهنگی یکی از اون کارهایی که خود کیوریتوریه. البته من کار کیوریتوری به اون معنی نمایشگاه انداختن رو هم انجام دادم توی سالهای پیش از 57. سالی یه بار نمایشگاه خیلی بزرگ در سرسرای تالارودکی و ترتیب میدادم که از فعالیت‌های سال پیش بود، عکسای بزرگ برنامه‌ها و پوسترها و چیزهای دیگه با پرزنتیشن خیلی عالی که هر سال این نمایشگاه ها با سال قبل فرق داشت و آخریش هم یه چیدمانی بود با یه اندیشه کاملا هنرمندانه و آوانگارد. اما من نه کیوریتور حرفه‌ای ام نه تو این زمینه زیاد کاری کردم. بعد از انقلاب از ایران رفتم، یه بار در سال 1371 با یه برنامه کیوریتوری اومدم به ایران. اومده بودم که مجموعه از کارهای هنر روز ایران رو برای نمایش در موزه لودویگ به آلمان ببرم، که البته چنان دستمون در اون روزگار خالی بود که من برگشتم و از موزه لودویگ عذرخواهی کردم. تجربه های بعدیم نمایشگاه هنر معاصر آلمان بود در سال 80 در ایران و در سالهای نزدیکتر نمایشی که توی گالری خودم یعنی گالری 10 برپا کردم که اونها کارهای کیوریتوری جدی بسیار خوب بود با هنرمندای بزرگ. اما بزرگترین کار کیوریتوری که من کردم نمایش بزرگ پرویز تناولی و شیرهای ایران بود در سال 1396 که سراسر موزه هنر معاصر رو پر کرده بود. من درباره این میگم چون چیزایی درباره کار یک کیوریتور بازگو میکنه، اینکه کار یک کیوریتور چیزی بسیار فراتر از چیدن نمایشگاه. من به دنبال دعوت تناولی تو همون نشست اول یا دومی که با هم داشتیم گفتم من برای همراهی با نمایشگاه یه فیلم میسازم، یه کنسرت برگزار میکنم و یه کتاب بزرگم منتشر میکنم. بلافاصله هم رفتم با مدیر موزه صحبت کردم که به جای دو سه گالری که قرار بود به این نمایش داده بشه، من تمام موزه رو گرفتم. ساختن فیلم مستند و به یه هنرمند بسیار آفریننده خانم سرناز علمبگی سفارش دادم و برای کنسرتم به سه تا آهنگساز مهم آقایون کریستوف رضایی، پیمان یزدانیان و مازیار یونسی سفارش ساخت موسیقی دادم. ارکستر سمفونیک آیسو رو برای اجرا انتخاب کردم و از آقای رامین صدیقی مدیر نشر موسیقی هرمس هم خواهش کردم کار سرپرستی پروژه کنسرت رو به عهده بگیرن، کنسرتی که دو بار در تالار وحدت اجرا شد و هزینه همه این کارها رو هم خودم از منابع مختلف تأمین کردم. کتاب دو زبونه بزرگ بسیار درخشانی درباره این نمایشگاه ساختیم، در واقع کاتالوگ نمایشگاه و یک عالم مقاله که از الف تا یه اون کتاب و اندازش و ساختار طراحیش و تا ادیت متناش و حتی غلطگیریاش رو خودم انجام دادم و ناشرش هم خودم انتخاب کردم و گمان میکنم این اولین آخرین باری بود که کتاب یه نمایش در موزه همزمان با خود نمایش منتشر شد. برای دوره تقریبا 3 ماهه نمایشگاه هم یه برنامه هفتگی نمایش فیلم مستند، همون فیلم نقطه و شیر که برای نمایش ساخته بودیم، همراه با سخنرانی ترتیب دادم. سخنرانی و موزه و سخنرانی هاشون هم انتخاب کردم و ازشون هم دعوت کردم. اما تو خود موزه حالا تو نمایشگاه چه خبر بود؟ در روزی که ما داشتیم نمایشگاه رو میچیدیم، تناولی با اون که همه نقشای چیدمان رو باهاش بررسی کردم، ناگهان نظرش عوض شد و دلش خواست نمایشگاه یه چیدمان کلاسیک داشته باشه که کارا سری سری توش دیده بشه، که این با نگر و طراحی من که ارتباط موضوعی کار رو دنبال میکردم و مثلا یه مجسمه و یه نقاشی و یه فرش و یه ظرف باسنری که از نظر فرهنگی با هم پیوند داشتن میخواستم در کنار هم بذارم تفاوت داشت. در نتیجه تقسیم بندی کلی گالری و کار من بود، طراحی قابای نقاشی و پایه های مجسمه ها اینجور چیزا کارهای من بود، ولی چیدمان نمایشگاه یک کمی کار من بود، بیشترش کار تناولی. با گذشت چند سال از اون نمایشگاه در سال 99 در میانه کرونا باز با هزینه بسیار زیاد و سختی بسیار ارکستر سمفونیک آیسو رو این بار چند نفر و گاهی یه نفر بردیم به استودیو، موسیقی رو ضبط کردیم و سیدیشو همراه با دیویدی فیلم نقطه و شیر توی بسته منتشر کردم و با طرحی از تناولی که یه تندیس شیر در تعداد محدودی بود، نمایشگاهی برای رونمایی اینا برپا کردم. من همه این رو گفتم که بدونین کیوریتوری معنیش چیدن نمایشگاه نیست. یک کیوریتور خیلی کارهای دیگه میتونه بکنه. البته اینم بگم که در طول مدتی که نمایشگاه تنوری در موزه بود یه بار از موزه به من زنگ زدن که خودتون رو برسونین، چون اون حوض سنگی که ساختین توی یکی از گالری ها گذاشتین آبش خوش شده، گلدونای شمدونی هم که با مجسمه های سنگی شیرهای تنوری دور حوض گذاشتین گلدون هم خوش شده، که خب من با رفتم به موزه و از باغبون خواهش کردم که شیلنگش رو بیاره و تو حوض آب بریزه و گلدونا رو هم آب بده، که این نشون میده که این یه همچین کاری جزء وظایف هیچ کدوم از کارکنان موزه نیست و حتما کیوراتور باید بیاد بهش برسه.
امروزه بنا بر ورود اشکالی از هنر معاصر جهان در ایران، شاهد برگزاری رویدادهایی هستیم که کیوریتورها نقش پررنگی در آن ایفا می‌کنند. به خصوص در یک دهه اخیر، افرادی تحت این عنوان به جامعه تجسمی شناسانده شده است که متأسفانه اندک پروژه‌های موفقی را برگزار کردند. از طرفی، همچنان شاهد هستیم که از نام‌های زیادی در پوسترها و کاتالوگ نمایشگاه‌ها به عنوان کیوریتور یاد می‌شود، که البته این اسامی نقشی بیشتر از گردآوری آثار ایفا نکردند. و اینجا دقیقاً همون جایی است که عملکرد کیوریتور را در حد یک گردآورنده تقلیل می‌دهد. با این حال، علاقه برخی کیوریتورها به بیان مفاهیم تئوریک و نظری و ارتباط معنایی آن با آثار هنری را می‌توان از دلایل جذب شدن افراد به امر کیوریتوری کردن پنداشت. افرا صفا:
ما در ایران به نوعی با یک موج علاقمندان به کیوریتوری و علاقمندان به کیوریت کردن نمایشگاه ها مواجه شدیم در چند دهه اخیر. انگار که نمایشگاهی که گردآورنده کیوریتور نمایشگاه گردان نداره ارزش هم نداره، و من این رو در ذات خودش ذره پارادوکسیکال و متناقض میبینم، به دلیل اینکه من کشوری رو نمیشناسم که تا این اندازه جایگاه کیوریتوری درش متزلزل باشه، چه از نظر یک کار و چه از نظر درآمد. خیلی کیوریتوری در ایران متزلزله، اما این همه هم علاقه به کیوریت کردن وجود داره و این همه انسان هایی هستن که دلشون میخواد شغلشون کیوریتوری نامیده بشه. البته یک چیزی که از میراث جهان و به طور به خصوص میراث فرهنگ غربه که به ما رسیده، این علاقه به کیوریتوری و این علاقه به شاغل بودن در کیوریتوری، و ما هم داریم ادامهش میدیم، با این تفاوت که در غرب جریان‌های مخالف هم صداشون داره در میاد و صداشون داره شنیده میشه، مقاله ها و کتاب هایی نوشته شده در برابر این که این موج کیوریتوری و این قدرت کاذبی که به کیوریتورها داده شده به عنوان تعیین کننده های سلیقه و تعیین کننده های ارزش خیلی هم بهش احتیاجی نیست در هنر و فرهنگ. اما حالا این موج جدید در ایران هنوز به ما نرسیده.
البته نباید فراموش کنیم ما در جایی زندگی می کنیم که هنوز به شکل آکادمیک و تخصصی رشته‌ای برای تربیت افراد در این شاخه مهم هنری به وجود نیامده است. موزه های متعدد و سازمان های بزرگ فرهنگی و هنری وجود ندارد تا بودجه و امکانات برای برگزاری پروژه های کیوریتوریال را در اختیار افراد قرار دهد. نسبتی میان پژوهش و تاریخ هنر با اشکال و ارائه متفاوت هنر در میان نیست. انتخابی هم میان مستندات و آرشیو های منسجم در دست کیوریتورها نیست. حضور و پذیرش منتقدان برای شکل گیری بحث و گفتگو در کار نیست و اساساً درخواست از هنر چیزی است که در نظام تولید هنر معاصر نیست. به این ترتیب چیزهای کم و کوچکی داریم که به همت و علاقه و دانش برخی از افراد روی می‌دهد و به مرور زمان نیز فراموش می‌شود. به قول بوریس گرویس، کیوریتور معاصر وارث مسلم هنرمند مدرن است. گرچه که به جادوگری‌های عجیب و غریب هنرمند مسلح نیست، او هنرمند است، اما هنرمندی یکسر ملحد و معمولی. صدای ما را از شهریور ماه 1400 تهران شنیدید. این پادکست در تمامی پادگیرها قابل شنیدن است و برای دسترسی به تمامی منابع، تصاویر و مستندات می توانید به صفحه اینستاگرام payvas.radio مراجعه کنید. رادیو پیوست کاری از پلتفرم پیوست. تهیه کننده رادیو گوشه. کارگردان سعید مزینانی. مدیر پروژه و اجرای گفتگوها پگاه بهروزفر، نویسنده مهرنوش علی مددی، ویراستار رسول رخشا، استودیو رادیو گوشه، موسیقی ایمان جسمی، پژوهش نصیبه حیدری، اینستاگرام کیانا فرهودی، طراحی گرافیک و هویت بصری رضا باباجانی و من امین طلاچیان راوی رادیو پیوست. این اپیزود با همراهی بهزاد حاتم، فرح اصولی، پیمان پورحسین، الهام پوریامه و صفا افرا میسر شده است که از این عزیزان سپاسگزاریم.